صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کرده اید و با سلام به آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید. در آغاز ساعت دوم برنامه رادیو آزادی، من امیر مصدق کاتوزیان با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتگو و گفتار در کنار شما هستم. عبدالغفار شجاع رئیس سازمان چای ایران میگوید روزانه 200 تن چای قاچاق وارد کشور می شود. این در حالی است که بر اساس مصوبه اسفند ماه 79 شورای اقتصاد ایران واردات چای به کشور ممنوع اعلام شده است. از سوی دیگر سخنگوی اتحادیه کشاورزان چای شمال میگوید تا زمانی که سازمان چای کشور در تقابل با تولید کنندگان قرار گرفته و نگاه این سازمان تنها به واردات چای و سود حاصل از آن است، صنعت چای کشور روز به روز ورشکسته تر خواهد شد. فریدون زرنگار از رادیو آزادی در گفتگویی با احمد دانشپذیر، کارشناس امور چای ایران، به بررسی واردات چای و مشکلات چای کاران ایران پرداخته است.
آقای دانشپذیر، گفته می شود که در ایران روزانه مقدار زیادی چای قاچاق وارد می شه. پرسش من این است که با توجه به میزان تولید و میزان مصرف سرانه در ایران، نیاز ایران اصولاً به ورود چای از خارج چه حد است؟
جناب آقای شجاع رئیس سازمان چای کشور اعلام کردند که روزانه 200 تن چای قاچاق، یعنی در حقیقت به صورت غیرقانونی، داره وارد مملکت میشه. چای خارجی. 50,000 خانوار چایکار ما در این مملکت داریم که از طریق کشت چای روزگار میگذرونند، امرار معاش میکنند و روز 200 تن چای خارجی به صورت قاچاق وارد کردن واقعا جای سوالی بسیار داره. اون هم از زبان شخصی گفته میشه که متولی و مسئول عالیه این صنعت هست.
اگر این صحبت درست باشه و روزانه 200 تن چای قاچاق وارد ایران بشود، این پرسش مطرح میشه که نیاز ایران به چای چقدر هست که افزون بر تولید و واردات مجاز این همه چای قاچاق باید وارد کنه.
در درست بودنش که ما تردید نمیتونیم داشته باشیم، چون وقتی رئیس سازمان چای و بعضی از نمایندگان محترم مجلس این مسئله رو مطرح میکنن، حالا اگر بیشتر نباشه کمتر فکر نمیکنن باشه. بالاخره رئیس سازمان چای یه مأخذ و مبدأی رو حتما سراغ دارن که برای بیان این مطلبشون. اما در مورد اینکه میزان واردات چای خارجی برای مملکت ما چقدر هست، اگر اونچه که مسئولین سازمان چای اعلام کردن مصرف سرانه همون 1 کیلو و 300 گرم باشه و مبنا رو بذاریم بر جمعیت 65 میلیونی، ایران یک چیزی در سال به حدود 110 تا 120 هزار تن چای نیاز داره، که خب طبیعتاً با توجه به وضعیت باغات ما و مشکلات کشاورزی و مشکلات خیلی مشکلات عدیده‌ای که وجود داره در زمینه خصوصاً چای و چایکاری، تأمین و کشت و برداشت این مقدار و استحصال این مقدار چای اصلا در داخل میسر نیست. یعنی ما الان تا اونجایی که من اطلاع دارم، امسال اگر باز هم اونچه که آقای رئیس سازمان چای فرمودن 15% افزایش تولید ما داشته باشیم نسبت به سال گذشته و چای ما هم 100% مرغوب باشه که نیست، باز هم ما بین 45 تا 50 هزار تن نیازمند این هستیم که چای رو از خارج وارد کشور بکنیم تا بتوانیم اون مصرف سرانه مملکت رو تأمین بکنیم.
طبیعی است آقای دانشپذیر که این پرسش مطرح میشه که اگر رئیس سازمان چای از قاچاق چای صحبت میکنه، قاعدتا باید از قاچاقچیان هم اطلاعی داشته باشه. چرا سازمان چای توان مقابله با این قاچاق رو نداره؟
البته توی هفته گذشته برنامه‌ای بود در سیمای جمهوری اسلامی تحت عنوان مافیای چای، چون وقتی اسم مافیا روی یک صنعت یا روی یک تجارتی گذاشته میشه، تقریبا تکلیف اون تجارت یا اون صنعت مشخص میشه. چون مافیای چای الان برای رئیس سازمان چای و حتی برای ارگان‌های زیربط دیگر که باید با امر قاچاق به طور کل مبارزه بکنند، نمیتوانیم بگیم شناخته شده نیست. ولی وقتی کلمه مافیا روی این قضیه گذاشته میشه، به تبع ممکن هست که کما اینکه خدای شجاع رئیس محترم سازمان چای هم به این اشاره کرده بودند که دست‌هایی در واردات این چای دخالت دارند که وصل میشن مستقیم یا غیر مستقیم به مراکز تصمیم گیری در مراکز قدرت، چه در به اصطلاح حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد. یعنی افراد عادی نمیتونن روزی 200 تن چای رو به صورت قاچاق وارد مملکت بکنن. آیده ای سازمان چای هم میدونن، تو همین برنامه تلویزیونی هم تلویحی اشاره کردن و قول این رو دادن که با این قضیه مبارزه بکنه. ولی با توجه به اینکه سیستم واردات چای و اصولا سیستم صنعت چای ما قانونمند نیست و هنوز یک سری مسائل راندخاری در سیستم چای صنعت چای ما وجود داره، من بعید میدونم که با این سادگی بشه با این پدیده خیلی بد مقابله بشه.
پیامدهای این قاچاق چای برای چایکاران ایران چی هست؟
در یک کلمه اگر بخوایم بگیم، بعد بگیم فاجعه است. نه برای چای، برای هر صنعتی فاجعه است. برای اینکه امسال من سراغ دارم کشاورزانی رو که چین سوم چای رو بر نداشتند. البته دلایل گوناگون داره، نحوه پرداخت پول هست، دست‌های واسطه هایی هستن که بین کارخانه و بین کشاورز چای رو به قیمت زیر اون قیمتی که دولت اعلام کرده میخرند و به کارخانه دار میفروشند. بعضی کارخانه دارها پول رو از دولت میگیرند، در مدت زمانی دیگری به کشاورز پرداخت میکنن. دلایل عدیده ای هست که بحث جدایی رو میطلبه. ولی این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه، من تصور میکنم به باور بنده اینه که سالی دیگه صنعت چای ما با یه بحران بسیار جدی مواجه خواهد شد، چه چای کار ما چه کارخانه دارهای ما.
و در پی مطرح شدن بحث آغازاده ها و پس از آن محاکمه شهرام جزائری عرب در پرونده فساد اقتصادی در ایران، فساد و مبارزه با آن حرف روز است. رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم آمریکا، ابعاد فساد را شگفت‌انگیز توصیف می‌کند و عوامل گوناگونی را مسئول می‌داند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از نطقی که به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ایراد کرد گفت:
ما نباید در کنار مفاسد ویرانگر اقتصادی از فساد سیاسی هم غافل بمانیم. فساد سیاسی آنجاست که قدرت و اختیار باشد ولی مسئولیت نباشد. تنها با تقویت حضور مردم در صحنه، تقویت نهادهای مردمی، وجود رسانه‌های نقاد و آزاد و شجاع است که میتوان ما قدرتمندان را وادار به پاسخگویی در برابر مردم کرد و از فساد سیاسی جلوگیری کرد.
پرسش این است که آیا در جمهوری اسلامی ایران چنین نهادهایی که دولت را به پاسخگویی به مردم ناچار سازند و راه را بر فساد ببندند وجود دارند؟ و پرسش دیگر این است که در نظامی که 23 سال پیش با هدف پایان دادن به فساد، برقراری عدل و از بین بردن نابرابری به وجود آمد، چرا باید سخن از فساد گسترده در میان باشد و هر روز گزارشی درباره ابعاد گوناگون آن منتشر شود؟ آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن، میگوید ابعاد فساد در ایران برای نظامی که به ویژه از بطن انقلاب بیرون آمد شگفت‌انگیز است.
این ابعاد رو ما میتونیم در سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی ببینیم و بعد اقتصادی اون که قطعا مشخص است. در بعد سیاسی هم باید دقت کرد که این فسادها فسادهای سیاسی اقتصادی است. یعنی حکومت ایران بر اساس اقتصاد نفتی است و اقتصاد نفتی ایران یک رقمی بین 75 تا 85% درصد از اقتصاد ایران رو در بر میگیره. این فساد اقتصاد سیاسی ایران برمیگرده به دوران جنگ، حتی که اینجا یک مخارجی به طور بی‌حساب کتاب برای جنگ میشد و کمان که خاطرم هست که یک وقت مرحوم بهشتی در مقابل اینکه گفته شده بود یک جایی 32 میلیون دلار از وجوهات ایران ربوده شده و هیچ نوع اسلحه‌ای به ایران داده نشده، گفت که مثل که آقایون اطلاع ندارن از ارقامی که برای جنگ مصرف میشه، به اینها چیزی نیست. در اون جریان ارقام شگفت‌آوری رد بدل میشد و کنترلی هم طبیعتاً نبود، چون یک دولت نوپایی بود و جنگ هم به طور وسیع ادامه داشت و کسی هم به ما اسلحه نمیفروخت و یک سری از بازار سیاه و غیره این اسلحه ها خریده میشد. من تصور میکنم نطفه فساد اقتصادی سیاسی ایران در اون زمان بسته شد.
به گفته آقای رسول نفیسی، این ابعاد را میتوان باز هم در سطح اجتماعی شکافت، ولی در سطح اقتصادی، سیاسی و نظامی ابعاد فساد چنان گسترده شده که از یک نظام جمهوری اسلامی غیر قابل انتظار بوده است. و در پاسخ به این پرسش که چنین مسئله چرا به وجود می آید و در کجا ریشه دارد، می گوید
این فسادی که در جامعه ایرانه، خب بعضا طبیعی است در کشورهای جهان سومی بالاخره این فسادها هست، در جهان اول هم هست، مقداری از اون طبیعی است قطعا، ولی این ابعاد شگفتی که این فساد پیدا می کنه به نظر بنده باید در فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی جستجو کرد، که در این سیستم دولت منتخب، دولت که از طرف مردم انتخاب میشه، این مرجعیت کامل ندارد و این تقریبا به عنوان یک رویه اینجهانی و ظاهری برای یک دولتی که از طرف علما تأسیس شده به کار میره و این دولت علما در واقع دولت اصلی است و این تزی است که از قدیم در نوشته های مرحوم آیت الله خمینی مطرح بوده، حتی قبل از ایشون در نوشته های فدایان اسلام هم هست، که تنها جایی که برای دولت سیاسی، دولت منتخب فرض شده در سازمان برنامه است و تمام نهادهای دیگر کشور رو باید علما بگردونن. و این دولایه بودن سیستم ایران و این فرار از نظارت که در قسمت روحانی سیستم مشاهده میشه و این به کار بردن انواع اقسام وسایل که استقلالی خارج از حیطه نظارت مردم برای نهادهای مربوط به روحانیت ایجاد بشه، باعث شده که ما شاهد رشد یک اقتصاد نامطلوب، یک سری بنیادهایی که حرکت و زندگی اقتصادی مستقل دارن و حتی یک سری به اصطلاح ترافیک غیرقانونی کالاها از طریق نهادهای کشور باشیم. و البته در کنار این مسئله طبیعتا ما باید به مسئله دیگه بپردازیم، این که دولت کلن همش بر این است که افراد سیاسی رو و نخبگان سیاسی رو در یک حوزه محدود 300 نفری نگه داره و این همون تئوری معروف آقای خامنه‌ای مربوط به افراد خودی و غیر خودی است. و وقتی که ما فرض رو بر این بذاریم که فقط باید افراد خودی در سیستم سیاسی شرکت داشته باشن، ما نسبت به گناهان اینها هم اغماز میکنیم.
آقای رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر در واشنگتن، بر این نظر است که نظام امروز ایران یک سیستم کپیتالیسم معمولی نیست، از جمله نظام‌هایی است که بر تعداد محدودی افراد که از سیستم اقتصادی و سیاسی استفاده میکنند و فساد در آنها گریزناپذیر است، استوار است. بنابراین می توان گفت که چنین نظام و سیستمی به ایران محدود نمی شود. آقای رسول نفیسی این موضوع را تایید می کند.
ما می تونیم به طور اخص به دولت عبدالرحمن وحید در اندونزی مثلا اشاره بکنیم. ایشون که یک روحانی نابینایی بود و یک سازمانی به نام نهضت العلماء درست کرد در اندونزی و به طور خیلی موفقی در اندونزی به علیه دولت اقدام کرد و نشون داد که این دولت فاسد است و نهایتا در 1999 با یک آرا وسیعی رئیس جمهوری اندونزی شد. ولی به زودی معلوم شد که این سیستمی که ایشون بنیاد کرده از ذات فاسده، نه به لحاظ اینکه خود عبدالرحمن وحید فرد بدی باشه، بلکه به لحاظ اینکه نوع روابطی که ایشون با اطرافیان و با کسانی که سالها در اطراف ایشون بودن و مریدای ایشون بودن برقرار کرده بود، این باعث میشد که نسبت به گناهان اینا اغماز بکنه، اینها رو در همه کارها شرکت بده و نهایتاً یک سیستم محدود سیاسی بر اساس اون چیزی که در ایران به نام پارتی بازی مشهوره ایجاد شده بود. در روسیه هم ما میبینیم که بعد از سقوط کمونیسم یک سیستم شبیه به ایران که ما صحبتش میکنیم ایجاد شده و کسانی مثل آقای شهرام جزایری عرب در سیستم روسیه هم کم نیستن.
آقای رسول نفیسی میگوید نظارت مردم و به وجود آمدن نهادهای مردمی در از بین رفتن فساد یا کاهش آن مؤثر است. با این حال یادآور می‌شود که باید مکانیزم‌های اقتصادی و سیاسی و قوانینی که بتواند راه را بر فساد ببندد نیز وجود داشته باشد.
نفت، اقتصاد، سیاست، خودی، غیر خودی و فساد در ایران. در گفتگوی رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی، با همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. سخنگوی کمیسیون اروپا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که ایران میتواند به زودی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. این در حالی است که روز چهارشنبه نماینده دولت آمریکا در سازمان تجارت جهانی گفته بود واشنگتن همچنان در حال بررسی موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است و نمیتواند با تشکیل کمیته بررسی عضویت ایران موافقت کند. به این ترتیب بار دیگر بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به جلسه بعدی این سازمان موکول شد. جمشید زند از رادیو آزادی در گزارش و گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، به بررسی موضع اتحادیه اروپا و آمریکا درباره عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌پردازد.
تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی برای نخستین بار در سال 1996 به طور رسمی مطرح شد. اما مخالفت آمریکا با عضویت ایران سبب شد که طرح عضویت حتی در مجمع عمومی این سازمان نیز به بحث گذاشته نشود. سرانجام در ماه می سال گذشته به اصرار کشورهای رو به توسعه مسئله عضویت ایران در نشست عمومی سازمان تجارت جهانی طرح و رد شد. در یک سال گذشته امید می‌رفت که بهبود نسبی مناسبات ایران و آمریکا بتواند شرایط مساعدی برای تشکیل کمیته بررسی عضویت ایران فراهم آورد. اما نماینده دولت آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا همچنان در حال بررسی این موضوع است. در این حال یکی از دیپلمات‌های اروپایی دیروز با اشاره به سخنان دو هفته پیش رئیس جمهور آمریکا که ایران را یکی از سه کشور محور شرارت نامید گفت با این موضع‌گیری آمریکا دیگر نمی‌توان به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حداقل در میان مدت امیدوار بود. این در حالی است که روز گذشته سخنگوی اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی گفت اتحادیه اروپا امیدوار است که ایران به زودی به جمع کشورهای عضو این سازمان بپیوندد. این اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا و واکنش آمریکا به طرح عضویت ایران در مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی بار دیگر اختلاف سیاست‌های اروپا و آمریکا در برخورد به ایران را مطرح ساخته است. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، بر این نظر است که این اختلاف موضع آمریکا و اتحادیه اروپا بازتاب دو بینش متفاوت در برخورد با ایران است.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر پاره‌ای از مسائل بازرگانی بین‌المللی و از جمله نقش کشورهایی مثل ایران با هم اختلاف نظر دارند. ایالات متحده آمریکا به خصوص در چند هفته اخیر خواستار اقدامات تند است علیه تهران، در حالی که اتحادیه اروپا یا لااقل بخش مهمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این باورند که از راه سرعت بخشیدن به ادغام ایران در فرایند اقتصاد جهانی میتوان کمک کرد به پیشبرد اصلاحات هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی در ایران. اتحادیه اروپا قصد داره که یک قرارداد همکاری و بازرگانی با ایران امضا بکنه و البته کمیسیون اروپا متون لازم رو در این زمینه تهیه کرده، منتظر چراغ سبز شورای وزیران اتحادیه اروپا است و هدف بزرگ دیپلماسی جمهوری اسلامی هم این هست که هر چه زودتر به چنین قراردادی با اتحادیه اروپا دست پیدا بکنه. اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی خواستار عضویت ایران در این سازمان هست و حتی با قانون داماتو هم که از طرف کنگره آمریکا وضع شده علیه ایران مخالفت میکنه و اون رو مخالف قوانین ناظر بر بازرگانی بین‌المللی میدونه. ولی همونطور که عرض کردم این مسئله ناشی از نوعی فلسفه متفاوت هست، برداشت متفاوت هست از مسائل بین‌المللی و مسائل ایران.
شما اظهارات یکی از دیپلمات‌های بلندپایه اروپایی رو که گفت با توجه به جو سیاسی موجود بین ایران و آمریکا مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی امکان پذیر نیست چگونه تفسیر می‌کنید؟
ببینین معمولاً تصمیماتی که در سازمان تجارت جهانی گرفته میشه تا اندازه زیادی بر اساس اتفاق آرا، اجماع یا کنسنسوس گرفته میشه و ایالات متحده آمریکا بزرگترین قدرت بازرگانی بین‌المللی است. بنابراین اگر آمریکا با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت بکنه مسلماً این ورود امکان پذیر نیست. کافیست اشاره بکنیم که مذاکرات چین بر سر ورود به سازمان گات و بعداً سازمان تجارت جهانی 15 سال طول کشید و تا وقتی که ایالات متحده آمریکا با ورود این کشور به سازمان موافقت نکرد چین نتوانست عضو سازمان تجارت جهانی بشه. در مورد ایران هم تا وقتی که تنش در روابط تهران و واشنگتن به صورت کنونی وجود داشته باشه طبعا بر سر ادغام ایران در سازمان تجارت جهانی یک مانع بسیار بزرگ هست و من فکر نمی کنم که اتحادیه اروپا بتواند به رفع این مانع کمک بکنه.
آقای خوابان، اگر تحریک از طرف اتحادیه اروپا در دست تدوین هست برای انعقاد قرارداد گسترش همکاری‌های بازرگانی و تجاری با ایران تصویب بشه و اتحادیه اروپا تصمیم بگیره که به طور یک جانبه روابط اقتصادی خودش رو با ایران گسترش بده، چه پیش شرط‌هایی رو قرار داده و یا قرار خواهد داد برای انعقاد چنین قراردادی؟
اصولا همونطور که خودتونم میگین انعقاد قرارداد همکاری و بازرگانی بین ایران و اتحادیه اروپا به صورت خود به خود امکان پذیر نیست. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده و همینطور بر پایه گفتگوهای همه جانبه ایران و اتحادیه اروپا که هشتمین دورش اخیراً در مادرید برگزار شده دست کم 2 پیش شرط اتحادیه اروپا قائل شده در انعقاد یک موافقتنامه همکاری اقتصادی با ایران. پیش شرط اول این هست که انعقاد این قرارداد در گروه پیش برد اصلاحات داخلی هست در جمهوری اسلامی، اصلاحاتی که هم در عرصه اقتصادی باید انجام بگیره و هم در عرصه سیاسی به ویژه از لحاظ رعایت حقوق بشر. پیش شرط دوم اتحادیه اروپا این هست که انعقاد قرارداد بازرگانی بین دو طرف در گروه پیدایش دگرگونی هایی هست در سیاست خارجی ایران به ویژه در قبال مسائل خاورمیانه و تو وقتی که این شرط ها به اصطلاح تحقق پیدا نکنه این قرارداد منعقد نخواهد شد.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هنوز هم زیر علامت سوال. در گفتگوی فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، با جمشید زند از رادیو آزادی و درباره کشور همسایه ایران، عراق. منابع دیپلماتیک آمریکا به رسانه‌ها میگویند اکنون پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و سیا، سازمان اطلاعاتی این کشور خود را برای حمله به عراق در پایان سال جاری آماده می‌کنند تا حکومت صدام حسین رئیس جمهوری عراق را سرنگون کنند. بنابر همین گفته‌ها قرار است 200,000 سرباز در این عملیات شرکت داشته باشند. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، همراه با گفتگویی با کلیفورد بیل، کارشناس نظامی و سردبیر هفته نامه دفاعی جیمز، و ایون مک اسکیل، سردبیر سیاسی گاردین، درباره چند و چون این حمله و نقش کشورهای دیگر از جمله بریتانیا در آن چنین گزارش می‌دهند.
در اواخر ماه ژانویه امسال کمیته مسائل اصولی کاخ سفید آمریکا که مشابه کمیته جنگ در بریتانیا است به این توافق رسید که سیاست مهار در مورد عراق با شکست مواجه شده است و اکنون باید سیاست فعال برای سرنگون کردن رهبر این کشور در پیش گرفته شود. با این حال پیشنویس این طرح فقط چند روزی است که روی میز رئیس جمهور آمریکا حاضر شده است. آقای بوش روز چهارشنبه در صحبت خود گفت صدام حسین باید بداند که من در دفاع از کشورم با کسی شوخی ندارم. از طرفی کولین پاول چهره غیر جنگ طلب و به اصطلاح کبوتر صلح در دولت جورج بوش نیز خواهان تغییر نظام عراق است. او به کمیته بودجه مجلس سنای آمریکا گفت ما مشغول بررسی راه‌های مختلف به وجود آوردن این تغییر در عراق هستیم. نیروی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از همکنون مقرهای خود را در منطقه خلیج فارس مستقر کرده است. مقر نیروی دریایی نظامی در پایگاه هوایی امیر سلطان در عربستان سعودی، مقر ارتش در کویت و نیروی دریایی در بحرین. به علاوه آمریکا، اسرائیل و ترکیه 3 مانور نظامی از پایگاه هوایی کنیا در ترکیه خواهند داشت و پس از آن که پایگاه کنیا را مجهزتر کردند، از آن به همراه پایگاه اینسرلیک در ترکیه برای حمله هوایی به شمال عراق استفاده خواهد شد. با این حال گفته می شود طراحان این حمله نظامی در وزارت دفاع آمریکا از امکان استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی واهمه دارند. کلیفورد بیل، کارشناس نظامی و سردبیر نشریه هفتگی دفاعی جیمز، درباره احتمال چنین خطری به رادیو آزادی میگوید
One has to remember that that same situation was faced in 1990 and 1991 during Operation Desert Storm.
باید در نظر داشت که شرایط مشابهی در 1990-91 هنگام عملیات موسوم به حمله به صحرا نیز اتفاق افتاد، ولی این نگرانی باعث تغییر برنامه آمریکا در حمله به عراق نشد. آن موقع نیز بیم آن می رفت که صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی علیه نیروهای آمریکا استفاده کند. کلیفورد بیل در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی می گوید نکته دیگری که هیچ وقت علناً گفته نشده اما اعضای دولت آمریکا تا حد زیادی از آن مطلع هستند این است که آمریکا از طریق دیپلماتیک به صدام تفهیم کرده است که
would view the use of chemical or biological weapons in such a way that they would possibly respond using tactical nuclear weapons against the Iraqis.
چنانچه عراق از سلاح‌های تخریب استفاده کند، آمریکا نیز ممکن است در پاسخ به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی علیه این کشور متوسل شود. همانطور که گفتم، این موضوع هیچ وقت علناً تایید نشده است. اما تصور عام بر آن است که از آن برای منصرف کردن صدام حسین در استفاده از سلاح‌های تخریب توده‌ای استفاده شده. از کلیفورد بیل سردبیر نشریه دفاعی جیمز می‌پرسم فکر می‌کنید چه موقع حمله آمریکا به عراق انجام بگیرد؟
The interesting thing that's happened in the last 24 hours is how the US State Department seems to have become more hawkish and that is coming in line with the US Department of Defense in the way it talks about Iraq.
نکته مهمی که طی 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده این است که وزارت خارجه آمریکا نیز سیاست تهاجمی در پیش گرفته و با وزارت دفاع آمریکا بیش از پیش یک زبان شده است. این در نظر عامه مردم بدان معناست که اختلاف درون دولت بر سر این موضوع اکنون برطرف شده و تصمیم نهایی گرفته شده است. در یک کلام تصمیم آن است که مقابله با عراق باید شدت پیدا کند، حتی به قیمت حمله نظامی و سرنگونی صدام حسین. از چند هفته پیش تغییراتی در حال انجام بود که ما در مرکز جیمز با آن توجه داشتیم، از جمله آنکه مقر ارتش سوم آمریکا به کویت منتقل شد که این یکی از واحدهای مرکزی ارتش آمریکاست. در آن موقع گفته شد که این اقدام برای کمک به عملیات نظامی در افغانستان است، اما واقعیت این است که این موضوع میتواند هر گونه عملیات نظامی در منطقه را تسهیل کند، از جمله عملیات علیه عراق را. به این ترتیب من معتقدم یک برنامه آرام و پیوسته‌ای برای حمله به عراق در جریان است. فکر نمی‌کنم این اتفاق همین فردا یا ماه آینده بیفتد. برای آنکه شاهد حمله نظامی به عراق باشیم چندین ماه دیگر در پیش است. سردبیر نشریه دفاعی جیمز معتقد است اما آمریکا برای آنکه بتواند نظر متحدان اروپایی خود را به حمایت از این حمله جلب کند باید تلاش بسیاری به خرج دهد. فرانسه، آلمان و به طور کلی اتحادیه اروپا به پرزیدنت بوش گفتند از حمله نظامی علیه عراق حمایت نخواهند کرد. اما در مورد موضع بریتانیا در این زمینه، یون مکاسکیل، سردبیر سیاسی روزنامه گاردین، به رادیو آزادی گفت
The British position is complicated. Tony Blair thinks it's important to be on side with the Americans. The absolute crucial plank of British foreign policy is that Britain is side by side with the Americans.
موضع بریتانیا قدری پیچیده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا فکر می‌کند برای این کشور بسیار مهم است که در کنار ایالات متحده آمریکا بایستد و در واقع بخش عمده‌ای از سیاست خارجی ما بر این محور است که بریتانیا دوش به دوش آمریکا باشد. اما در عرصه داخلی در وزارت امور خارجه نگرانی بسیاری در مورد این طرح آمریکا برای حمله به عراق به چشم می‌خورد. به طور کلی تصور غالب آن است که هنوز چند ماهی تا انجام این تصمیم باقی مانده و تا آن موقع بحث و گفتگو ادامه خواهد داشت. صبح روز جمعه جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا که اکنون در کابل است در گفتگوی از همانجا با رسانه‌های بریتانیا نظر خود را نسبت به موضع کولین پاول همتای آمریکایی خود درباره صدام حسین و خواست سرنگونی او چنین ابراز کرد.
Everybody shares that aspiration. I can't imagine that anybody in a civilized world believes that Saddam Hussein is a good thing.
من فکر می‌کنم هر کسی با خواست کولین پاول برای برکناری صدام حسین موافق باشد. فکر نمی‌کنم در جهان متمدن هیچ کس بر این عقیده باشد که صدام حسین پدیده مثبتی است. موضع ما که من بارها و بارها آن را اعلان کردم این است که فقط وقتی می توانیم دست به حمله نظامی بزنیم که شواهد کافی در جهت لازم برای این حمله وجود داشته باشد. او در ادامه صحبت خود می افزاید ما هنوز درباره حمله نظامی به عراق تصمیم نگرفته ایم، اما آنچه ما و هر کس دیگری باید از نظر دور ندارد خطری است که از جانب صدام حسین متوجه مردم خود کشور عراق و مردم منطقه است. من با آنچه کولین پاول درباره تهدید از جانب صدام حسین در این زمینه گفته کاملا موافقم. موضع ما که منطبق با موضعی است که ایالات متحده آمریکا در حال حاضر دنبال می‌کند این است که قطعاً ما راه‌های دیگر را کنار نمی‌گذاریم، اما ابتدا سعی می‌کنیم مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کنیم. آنچه صدام حسین باید انجام دهد آن است که به قطعنامه سازمان ملل گردن دهد و از تولید سلاح‌های تخریب به طور کامل دست بردارد.
آیا آمریکا به عراق حمله نظامی خواهد کرد؟ شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن در گفتگو با یک کارشناس نظامی و یک روزنامه‌نگار. و در اینجا تازه ترین خبرها از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان در فرودگاه کابل و اطراف آن مستقر شدند. وظیفه این نیروها حفظ آرامش در فرودگاه بین المللی کابل و نخستین مأموریت جدی این نیروها در تأمین امنیت و آرامش پایتخت افغانستان اعلام شده است. شب گذشته به دنبال تأخیر در پرواز هواپیمای حامل زائران حج به مکه، صدها زائر در فرودگاه کابل شوریدند و در اثر حمله آنان عبدالرحمن وزیر حمل و نقل و جهانگردی افغانستان به قتل رسید. امروز در برخی مناطق کابل حالت فوق العاده اعلام شد. چند ساعت پس از شورش فرودگاه کابل و قتل وزیر کابینه حامد کرزی، جک استرو وزیر خارجه بریتانیا وارد کابل شد. وزیر خارجه بریتانیا افسون بر مذاکره با رئیس دولت موقت افغانستان از نیروهای بین المللی حافظ صلح که تحت رهبری بریتانیا عمل می‌کنند نیز دیدار خواهد کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه آینده راهی مسکو می شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس از مسکو در دیدار آقای خرازی و ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه مسائل افغانستان و مبارزه علیه تروریسم مورد گفتگو و بحث قرار خواهد گرفت. آخرین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روسیه سال گذشته در مارس 2001 بود به همراه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی که در آن سفر پیمان دوستی و قرارداد همکاری های جدید دو کشور با رئیس جمهوری روسیه به امضا رسید. در جریان درگیری‌های 24 ساعت گذشته در کشمیر 22 نفر کشته شدند. مسئولان دولت هند در کشمیر آغازگر این درگیری‌ها را جدایی‌خواهان مسلمان مسلح کشمیر اعلام کردند، اما از سوی دیگر مسئولان پاکستانی می‌گویند در امتداد خط آتش‌بس بین دو کشور نیروهای هند به روی نیروهای پاکستان و نیز غیر نظامیان آتش گشودند. آرایش سنگین نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر طی 2 ماه گذشته نگرانی‌هایی را از آینده درگیری دو کشور هسته‌ای منطقه ایجاد کرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که به عنوان جایگزین پیمان جهانی کیوتو مشوق‌های مالیاتی به کار گرفته شود. آقای بوش در سخنرانی شب گذشته خود اظهار داشت با مشوق‌های مالیاتی مدیران بازرگانی و صنایع و شهروندان می‌توانند داوطلبانه از افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین جلوگیری کنند. پرزیدنت بوش سال گذشته اعلام کرد کشورش از پیمان جهانی کیوتو به دلیل خساراتی که به اقتصاد آمریکا وارد می‌شود کنار می‌گیرد. امروز مسئول امور محیط زیست اتحادیه اروپا اظهارات شب گذشته جورج واکر بوش در این زمینه را مورد انتقاد قرار داد و گفت این پیشنهاد باعث افزایش چشمگیر گازهای گلخانه‌ای می‌شود. وزیر محیط زیست آلمان نیز پیشنهاد و اظهارات جورج واکر بوش در این زمینه را رد کرد، اما نخست وزیر استرالیا این پیشنهاد را گامی مثبت در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای توسط دولت آمریکا توصیف کرد. در ایران احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به وزیران اطلاعات و کشور جمهوری اسلامی نسبت به آغاز موج جدید بازداشت روشنفکران و نویسندگان اعتراض کرد. در نامه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احضار عده‌ای از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران به اداره اماکن نیروی انتظامی دارای پیامدهای منفی و پرمخاطره برای نظام فرهنگی و امنیت ملی به شمار آمده و رسیدگی فوری به این موضوع درخواست شده است. روز چهارشنبه گذشته نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در نامه‌ای به وزیر کشور و اطلاعات توقف روند احضار روزنامه‌نگاران و نویسندگان را که به شیوه‌های جدید صورت می‌گیرد خواستار شد. طی چند روز گذشته عده‌ای از روشنفکران و روزنامه‌نگاران در ایران توسط اداره اماکن نیروی انتظامی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. و کویشیرو ماتسورا مدیر کل نهاد آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو فردا وارد تهران خواهد شد. مدیر کل یونسکو افسون بر افتتاح دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران با رئیس جمهوری اسلامی و برخی دیگر مسئولان جمهوری اسلامی دیدار و از جمله درباره بازسازی افغانستان گفتگو خواهد کرد. در اجلاس عمومی اخیر یونسکو در پاریس تصمیم گرفته شد که دفتر ملی یونسکو در تهران به سطح منطقه‌ای ارتقا یابد و کشورهای پاکستان، افغانستان و ترکمنستان را نیز تحت پوشش قرار دهد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. کتاب و فیلم هری پاتر در مدت زمانی کوتاه دلهای میلیون ها تن از نوجوانان و بزرگسالان را در سراسر دنیا تسخیر کرده و رکورد پرفروشترین ها را شکسته است. اما در گزارشی که می شنویم، آزادی رهسپار در تهران از هری پاتر در ایران و از هری پاتر ایرانی می گوید.
هری پاتر در ایران. در حدود 4 سال پیش کتابی به نام هری پاتر و سنگ جادو نوشته خانم جی کی رولینگ توسط ناشری که در موفقیت کتاب تردید داشت بالاخره در انگلستان به چاپ رسید. در ظرف 1 سال استقبال شدیدی که از طرف نوجوانان و حتی پدران و مادران میان سال آنها از این کتاب شد، نشر و پخش این کتاب را در غرب تبدیل کرد به پدیده اجتماعی و ادبی. با ترجمه این کتاب و 3 جلد بعدی آن به 10 زبان زنده دنیا، در 1-2 سال اخیر این پدیده تقریبا جهانی شده و ایران را هم فرا گرفته. در اروپا و امریکا رسم بر این است که ناشرین برای تبلیغ و آشنایی بیشتر مردم با یک کتاب جدید، مؤلفین را به شهرهای مختلف می‌فرستند و جلساتی در کتابخانه‌ها و یا انجمن‌های ادبی تشکیل می‌دهند که علاقمندان با نویسنده و کار او آشنا شوند. معمولاً در این گردهمایی‌ها بیش از 100 تا 150 نفر کنجکاو و یا علاقمند شرکت نمی‌کنند. برای خانم رولینگ و هری پاتر و سنگ جادو این مدعوین تبدیل شدند به لشکری از نوجوانان. هر کجا که این زن جوان نویسنده سفر می کرد با هزاران بچه و نوجوان پرسر و صدای هواخواه مصادف می شد. رسانه‌های گروهی و مطبوعات مملو از تحسین از نثر و جذابیت کتاب شدند. از همه مهمتر در این عصر جدید که نوجوانان بیشتر اوقات فراغت را در پشت تلویزیون و یا کامپیوتر بدون علاقه به کلام نوشته می گذرانند، هری پاتر و خانم رولینگ موفق شدند که کتاب و مطالعه را به نسلی بیگانه با آنها آشنا و علاقمند کنند. در ایران هم هری پاتر چنین کرده، به خصوص که در نشریات ایران خلایی هم برای نوجوانان وجود داشت. بنا به گفته ابوالفضل میرباقری، مدیر انتشارات تندیس و ناشر کتاب‌های هری پاتر، در بازار نشر کار برای کودکان و بزرگسالان موجود بود، ولی کمتر کسی به مقطع سنی نوجوانان توجه داشت. چندی پیش در تهران با مانی زند 12 ساله که یکی از هواداران پروپا قرص کتاب های خانم رولینگ است گفتگویی داشتم. در ابتدا از او پرسیدم اصلا او اهل مطالعه کتب غیر درسی هست؟
نه خیلی، من یکی یک کتابی خیلی دوست داشته باشم بعدم خب واقعا اون کتاب تا آخرش خیلی سریع هم میخونم، ولی من کتاب باید خیلی دوست داشته باشم تا بشینم
بخونم. معمولا که کتاب میخونیم؟
شب قبل از خواب. من یکی نمیدم مثلا سر کتاب هری پاتر گاه وقت زور بیکار بودم واقعا میشستم باز میکرم از اون کتاب هست که آدم میگیره و آدم هی میخواد بخونه. شبم آدم نمیتونست کنار بذاره این کتاب رو. اون آخر کتاب اولش یه همچین ماجرا پیش اومد. یه شبی بود که یه نمایشگاه بود، یه نمایشگاه نقاشی، بعد همینجوری با کتاب، چون که آخرش واقعا یه جوری بود که نمیتونستیم کنار بذاریم.
داشتیم میرفتیم نمایشگاه؟
داشتیم میرفتیم، بعد از اونجا میخواستیم بریم گل فروشی گل بخریم، بعدش تو ماشین و مهمونی، و تمام این مدت تو نمایشگاه کتاب دستم بود، تو گل فروشی همجوری رفتم اومدم بیرون، دوباره تو ماشین حتی با تکون و اینا اصلا نمیشد. آخرش که واقعا آدم دیگه میخواد بدونه چی میشه.
احتمالاً جذبه این کتب برای مانی ها در پرحادثه و سحرآمیز بودن اتفاقات پی در پی است که برای هری پاتر شخصیت اصلی کتاب رخ میدهند. هری پسری است که بعد از مرگ پدر و مادرش در طفولیت مجبور می شود با خاله و خانواده نسبتاً بد جنسش زندگی کند، ولی او در 11 سال تولدش پی می برد که صاحب توانایی های غیر عادی و جادویی است. به دعوت و کمک جادوگران دیگر که مریدان و یاران پدر و مادر ساحر او بودند، هری موفق می شود از منزل خاله گریخته و به یک مدرسه شبانه روزی که مختص تدریس رموز جادوگری است وارد شود. پس جای تعجب نیست که آشنایی مانی ما هم با کتب هری پاتر با خبر ورود جادوگری به تهران آغاز می شود.
کلاس پنجم کلاس قبل دوستان شروع کردن حرف زدن که آره سنگ جونم جامعاتش هم میاد و اینا، بعد شروع کردن یه چیزایی بر من گفتن که آره یه جادوگری هست که اومده بود هتل آزادی، من رو همینجوری داشته اینا رو گوش میده و آخرش فهمیدم چی که کتاب داستانه و هیچی. رفتم خریدم و باز کردم، اولش با بابا میخوندم، خب اولش یعنی کتابای دیگه بود شروع میکرد و بعضی جا خنده دار، ولی یه ذره که رفتم جلو خیلی اتفاقات داره میفته و هی بیشتر رفتم تو عمق کتاب که ببینم چی داره میگذره. بعدش برام فهمیدم که خودم شبیه هری پاترم، بعد تو مدرسه هم هری پاتر صدا میکنن و آره، بعد خبرهای جدید چون این مدرسه یه بورد داره که روزنامه رو میزنن، خب گاهی اصلا خبرها رو بچه ها زودتر میخونم یا برام تعریف میکنن اینا. چند وقت پیش یه خبری بود که یکی از راهبای نیو مکسیکو گفته بود که این کتاب چیزای شیطانی داره و در قدری که من اسمش یادم نیست این کتاب سوزوندم.
نظر تو چی؟ این کار درستی بود؟
نمیدونم دقیقا، چون که اگه قرار باشه به دین اینجوری اعتقاد داشته باشن که گرانش الان خیلی فرق میکنه دیگه، الان مردم اینجوری نیستن که برای دین همه چیشون رو بذارن، برای همین الان موقعیتی نیست. حالا شاید یه راهبه چون که خیلی با دین آشنا و همه کاراش طبق دینه، اگه یه راهبه برای خودش این کارو بکنه میتونه خودشو قانع بکنه، خب بکنه این کارو، ولی به هر حال این کتاب منتشر شده و زیاده و میلیون ها خوندن و با سوزوندن دست نوشته، شاید ادای دین خودشون رو انجام بدن، خیال خودشون راحت کنن، ولی من طالب این موضوع خودم فکر نکرده بودم که واقعا میتونه یک کتاب شیطانی باشه.
ببینم، تو به این جادو و جنبلایی که در این کتاب ها هست اعتقاد داری؟
اعتقاد؟ خب به حال یه داستانه، ولی امروز داشتم تلسما رو توی حیات اینجوری یه خودکارم گرفتن دستم داد میزن نازم گفت چی کار میکنی فلان اینا. بعد منم همینجوری مداده رو گرفتم گفتم آقا ما فقط گفتیم این گارد یه لبیوسا به نازم بود. بعد گفت مگه بچه دیگه این کار رو میکنم گفتم آقا ما داشتیم فقط اشتباه میکردیم و اینا که داشتم اینو به زبون میآوردم. ولی اعتقادی که بخوام داشته باشم برای تنوع خیلی عالی بود که واقعا یه همچین چیزی باشه، ولی حالا که نبوده میشه تو کتاب خوند و بهش فکر کرد و شاید تو فکرم آدم لذت ببره.
کتاب های هری پاتر تا کنون به 4 جلد رسیده اند. جلد 2 تا 4 شامل حوادثی هستند که هر سال در مدرسه جادوگری اتفاق میفتند و خانم رولینگ قول اقلن 2 جلد دیگر را دادند. نوجوانان دنیا و همچنین ایران در اینترنت ده ها سایت مختلف در بعضی موارد با عناوینی زیرکانه مانند هواداران هری پاتر جهان متحد شوید در تمام مدت مشغول تبادل نظر و حدسیات درباره موضوعات و محتوای کتاب های آینده هستند. مانی هم یکی از آنهاست.
سایت فندوم اصلا که نوشته بود که حتی موضوعات چیه این ماله اسم کتاب بعدیش از فرمان ققنوس این از نشه تندیس پرسیدم که فکر کنم شو حدس دارم میزنم که دامبلدور جانورنمای یک ققنوس باشه و برای همینه که اسم کتاب گذاشتم شو فرماندهی گروهی که دارم با ولدمورت مبارزه میکنم چیزه همین دامبلدوره. حالا ممکنه علتش این باشه که گذاشتن فرمان و قونوس. حدس منه ها، خیلی حدس میشه زد.
پس مطمئنی که کتاب های بعدی رو میخونی ها؟
مطمئنم چون تموم نشده داستان و کاش هیچ وقت تموم نمیشد. همیشه یه چیزی بود که آدم در انتظارش بود، یه کتاب بعدی میومد و مطالعه میکرد.
در پاییز امسال اولین فیلم کتاب‌های هری پاتر در غرب به روی صحنه آمد و گویا در ظرف 1 هفته CD غیرقانونی ضبط شده آن به خاور دور و سپس به ایران رسید. این روزها اغلب کتاب و نوار فروشی‌های شهرهای بزرگ ایران در پشت شیشه‌های مغازه‌های خود خبر از رسید و فروش CD هری پاتر را می‌دهند. یکی از مجلات ایران در ماه گذشته عکس مونتاژی را به چاپ رساند که نشان می‌داد هری و 2 همکلاسیش با جاروی جادوگری در مقابل تالار شهر تهران یعنی در تقاطع خیابان‌های ولی عصر و انقلاب ایستاده‌اند. سیدی‌های تقلبی هری پاتر از چندان کیفیت خوبی برخوردار نیستند، ولی انتقاد مانی زند از فیلم بیشتر بر این است که تخیلات او از آنچه خوانده بود با تصاویری که روی صحنه دیده بود مغایرت میکردند.
فیلمش به نظر من خیلی کسی داشت، یعنی مرحله ها رو حذف کرده بودن، نمایش ها رو، و نمیدونم برای چی. یعنی به من این اطلاعات نرسیده. فکر میکردم واقعا اون چیزی رو که دارم تو کتاب میخونم کاملتر حتی
با تصویر.
بله، چون که اون موقع فقط یه توصیف تو ذهن خودم بود، داری فکر کنم الان همه اینا رو میبینم بسیار کاملتر. دیگه احتیاجی نیستش که اینجوری فکر کنم ببینم توصیف کنم این چه شکلیه، حالا غلطه درسته. من خیلی راحت میتونم همه چی رو به دست بیارم. بایدم نه اینطور نبود. صورت روگمان که اول یه خمیدی بود و شکل گرفت و ولی تو این توصیف کتاب یه صورت خیلی این فیلم های اکشن این شخصیت های بعدش هست به یه صورت کشیده یه. اصلا من فکر میکردم یه صورت سرشار از جادو سیاه و پلیدی و اینا باشه. وقتی کویر روشو برگرد و میگه صورتی مثل گچ سفید بود با چشمان قرمز که اینجا بود که خیره کننده میگرش اینا بود، ولی اینجا خیلی مهم بود که اصلا میتونستم با این حرف که به جای سوراخ بینی 2 شکاف چون ما روی آن قرار داشت میتونستم با این خیلی چیز بسازن، گوشاشو تیز کنن، دماغشو مار بسازن، یعنی یه میشه وحشتناکه ولی جادوگری.
و تو فیلم
نه یه صورت چروکیده سفید همینجوری با 2 چشم قرمز که دهنش رو وحشتناک تکون میداد و من خیلی دوست داشتم که واقعا اون چیزی که هست اینجوری کاملا آره کاملا توصیف شده باشه، ولی نبود، خیلی چیزا نبود.
کتاب های هری پاتر در ایران توسط 4 مترجم مختلف ترجمه شدند. از مانی پرسیدم نظرش پیرامون ترجمه کتبی که مطالعه کرده چیست؟
کتاب سنگ زور من با ترجمه سایه هما خوندم. یه جایی که باید برای بچه ها می نوشت. خب برای بچه ها نوشته بود و در ضمن اسما رو عوض نکرده بود. اسم تلسما. مثلا ترجمه خانم ویدا اسلامیه. تلسما مثلا یه تلسمی بود که یه کسی رو به فرمان خودش در می آورد، گفته بود تلسم فرمان، یا مثلا تلسمی که شکنجه بود تلسم به شکنج، یا اصلا مثلا تلسم عبر کراب را یک تلسمیه که واسه مرد میشه. تو ترجمه ویدا اسلامی نشو عجی مجی لا ترجی. اصلا من شباهتی نمیبینم بین این دوتا. دایه هومان که فقط یک کتابش اومد، همین تو بازی کویدیچ اسم توپا، اسم هم وقتان توپا عوض نشده بود، ولی ویدا اسلامیه مثلا گذاشته بود گوی زرین توپ سرخگونی همچین چیزایی، توپای بازدارنده میتونن واقعا، اگه البته معنی انگلیسی داره، چون که خیلی از اینا رو کلمه بود که در آوردن دیگه، هیچ معنی نداشت، ولی که معنی داره میسوشن تو پرانتز برای اولین بار یا دومین بار اون زیر کتاب می نویسن، بنویسن توضیح بدن که مثلا معنیش این میشه. یه ترجمه هست که همین پیدو سر کلاس آورده بود یکی از بچه ها بخونه، هم یادم نیست الان کی بود، ولی سنگ جادو که واضح در این چیزو به سلیقه خودش نوشته بود، یعنی واقعا امکانم داره یه مترجمه اینو نفهمه که سنگ جادو نوشته بود اکسیر جاودانی یا جادوگری بود، جاودانی بود و سنگ جادوه، اصلا هیچ علتی نداره. یا اگه میخواستن کار افدایی داشته باشن.
مانی زند در خانواده مرفه بزرگ شده و احتمالاً امکانات درسی و تفریحی او بیش از اکثر نوجوانان ایرانی است، ولی هیجان و ابراز احساسات او نسبت به کتب هری پاتر بیشتر نشانه جذابیت نوشته ها و ذهن خلاق خانم رولینگ به نظر می رسند تا غرب زدگی مانی. پس این سوال مطرح می شود که اگر و زمانی که جهان در هر رشته و حرفه‌ای هدیه ای جالب برای نوجوانان ایران عرضه می کند، چگونه میتوان آن را در اختیار و در دسترس همگان به خصوص آنها که امکانات محدودتری دارند گذاشت؟ در انتهای گفتگوی من با مانی، مادرش در این باره نظراتی داشت. این گزارش درباره تبع هری پاتر در ایران را با گفتار خانم زند خاتمه میدهم.
توی مملکت ما کاغذ گرونه، چاپ گرونه، یعنی یک کتابی که از زیر چاپ در میاد بیرون همیشه بیشتر مال افرادی که توانایی خرید کتاب رو دارن، مال همه مردم نیست. بنابراین تو نمایشگاه کتابم که دونم 500,000 جلد کتاب برای بچه‌ها چاپ میشه، همیشه یه عده که میتونن کتاب بخرن میرن میخرن، ولی برای اینکه کتاب خونی و کتاب خوندن یک فرهنگ بشه باید شهرداری یا دولت یا هر ارگان دیگه دولتی یه بخش از بودجه اون مملکت رو بذاره برای این کار که بسیار مهمه، یعنی کتابخونه های محله کوچیک درست بکنن که هر کتابخونه 5 تا کوچه رو 6 تا خیابون رو پوشش بده، یه محله رو پوشش بده، بچه های اون محل همه همدیگه رو بشناسن، به عشق دیدن همدیگه برن اونجا، اونجا کتابا رو تماشا کنن، نگاه کنن، اسم نویسنده ها رو یاد بگیرن. لزومی نداره حتما آدم بشه همه کتابا رو بخونه، بشه کتابا رو نگاه کنه، ورق بزنه، بعد یه دفعه نمیدونم اصلا جذب یه چیزی بشه، بعد اونو بخونه. بعد همین که بچه های اروپایی رو نگاه میکنه، این همه نویسنده میشناسن، این همه کتاب میشناسن، این همه تیتر میشناسن، ذهنشون بازه، اینه که اینا امکاناتی دولت در اختیارشون گذاشته که بتونن مجانا از اون امکانات استفاده کنن. برای کتابخونه محله این کتاب هری پاتر رو میتونه بذاره، ولی بچه نمیدونم این که 5 جلد کتاب حدود 7-8000 تومان قیمتش بوده. مانی اینو قرض داد به بعضی و برای خوندن، چون نمیتونستن، 4 تا بچه داشتن، نمیتونستن 5 جلد کتاب 4 جلد کتاب هری پاتر برای یکیشون بخرن. قرض داد خوندن و پس گرفت. بعد چون کتاب خونه محله هری پاتر باشه، پاره پوره باشه، اصلا مهم نیست.
مانی زن، هری پاتر ایرانی، در گزارشی از آزاده رهسپار که در ایران تهیه شده بود. به آغاز ساعت سوم برنامه رادیو آزادی میرسیم. بنابراین گزارش المپیک زمستانی میماند برای برنامه فردا، با پوزش از اینکه برخی از گزارش‌های وعده داده شده به دلیل تراکم برنامه پخش نشد. اما چیزی که عوض دارد گله ندارد، چرا که نازی عظیما در ساعت سوم برنامه رادیو آزادی از جمله یادی میکند از فروغ فرخزاد در سالروز درگذشتش، در گفتگو با خواهرش پوران فرخزاد و رضا براهنی، ناقد و نویسنده. همراه با همکارانم در دو ساعت نخست، گلناز اسفندیاری، فریدون زرنگار، جمشید زند، شیرین فامیلی و همچنین همایون مج در واشنگتن، شهران تبری در لندن، جان خاکزاد در پاریس، احمد رأفت در روم، شهرام میریان در کلن، مانی کسروی در مسکو، شهرام تهرانی در پکن، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، اردوان نیکنام برنامه ساز، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر. از شما میخواهم ما را در ساعت سوم برنامه رادیو آزادی نیز همراهی کنید. روز و روزگار به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اگه یک روز میتونستم دلمو وا بکنم، بگم اون راز دلم رو تو دریا بکنم، اگه یک روز میتونستم دلمو راضی کنم، بگم که عاشقتم امروز و فردا نکنم. عشق تو جوونه شد، تو چراغ خونه شد، هم دم شبهای من مهتاب شبونه شد. عشق تو جوونه شد، تو چراغ خونه شد، هم دم شبهای من مهتاب شبونه شد.
دلمو وا بکنم، بگم اون راز دل
اگه یک